ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر دوشنبه شما بخیر شنونده گرامی. 19 تیر ماه 1402 همراه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا شدید. سپاسگزارم که به ما پیوستید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم پیش از هر چیز بر خبرهای این ساعت با همکارم رضا جوان.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری ایرنا با اشاره به جلسه ویژه‌ای با حضور مقامات جمهوری اسلامی درباره حجاب گزارش داد که ابراهیم رئیسی از سازمان‌های مختلف خواسته اجرای وظایف خود را در این زمینه متوقف نکنند. رئیسی در این جلسه که روز دوشنبه برگزار شد با اشاره به قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت‌های کشور و ارشاد گفت هیچ دستگاهی نباید به خاطر تأخیر در تصویب لایحه حجاب به گفته او اجرای تکالیف خود را در این زمینه معطل کند. ساعت پیش از این جلسه هم رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به زمان بر بودن تصویب لایحه حجاب اظهارات مشابهی بیان کردند. برخی از روحانیون و هواداران جمهوری اسلامی میگویند لایحه حجاب به اندازه کافی قاطع نیست، اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش گفت نمیتوان 2 میلیون بی حجاب را به دادگاه برد. وکیل توماج صالحی، خواننده زندانی، به روزنامه شرق گفت دادگاه بدوی موکلش را به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم کرده و او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. روزا اعتماد انصاری، یکی از وکلای توماج صالحی، با بیان اینکه رأی دادگاه بدوی روز دوشنبه ابلاغ شده گفت این حکم در ارتباط با اتهام افساد فی الارض است و موکلش از 2 اتهام ارتباط با دولت متخاصم و توهین به رهبر جمهوری اسلامی تبرئه شده است. بنابراین گزارش، توماج صالحی همچنین به مجازاتهایی از قبیل 2 سال ممنوع الخروجی، محرومیت از هر گونه فعالیت در زمینه موسیقی و خوانندگی و همچنین شرکت در برنامه دادستانی اصفهان موسوم به دوره‌های مدیریت رفتار و دانش محکوم شده است. توماج صالحی 8 آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و از آن زمان در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی بوده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داد که اقدام احتمالی 3 کشور اروپایی درباره تمدید تحریم‌های موشکی ایران با واکنش جدی روبرو خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران به طور متقابل این حق رو برای خودش محفوظ می‌داند، همان گونه که در موارد قبلی واکنش جدی نشان داد، برای هر گونه اقدام غیر مسئولانه هم واکنش جدی متناسب و متوازن در زمان خودش نشان خواهد داد.
آقای کنعانی توضیحات بیشتری درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ارائه نداد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 26 مهر امسال محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی می‌شود، اما بنابر گزارش‌ها 3 کشور اروپایی طرف برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، تصمیم دارند به دلیل حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ تمدید کنند. 1 روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله کردستان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه دست به تجمعات اعتراضی زدند. اعتراض بازنشستگان به عدم رسیدگی به مطالباتشان در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران هم در برنامه 7 توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود روز دوشنبه در بریتانیا با پادشاه و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. آقای بایدن در دیدار با ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، روابط 2 کشور را بسیار استوار خواند و سپس در قلعه صنعتی وینزور در حومه لندن با چارلز سوم، پادشاه این کشور، دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از بریتانیا رهسپار پایتخت لیتوانی می شود تا در نشست سران ناتو شرکت کند. آقای بایدن پیش از این سفر گفته بود که موضوع عضویت اوکراین در ناتو احتمالاً به بعد از جنگ فعلی موکول خواهد شد. آخرین مرحله از سفر جو بایدن پایتخت فنلاند خواهد بود. حالا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا جمالی و اما در این مجله عصر رادیو فردا. اما در این مجله عصر تا 18:30 دقیقه در ایران از مهمانی 10 کیلومتری قدیر و حواشی اون خواهید شنید. دو کشته در یک بازداشتگاه ارومیه در 48 ساعت از فشار بر فعالان کرد خواهیم گفت. و نگاهی داریم به نتیجه دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت مسیح علی نشاط. اینها بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا، با ما بمانید. چهار روز پس از ثبت پرونده شکایت کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی رسما در دیوان لاهه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه به ثبت این شکایت واکنش نشون داد. در این واکنش به روندی از اقدامات تهران در زمینه رسیدگی به شکایات و پرسش‌های کشورهای دخیل در این پرونده اشاره شده و این کشورها را متهم کرده تهران که اقدامات جمهوری اسلامی را نادیده گرفته و اقدام آنها در لاهه مستمسکی برای پیشبرد اهداف سیاسی خونده شده. اینکه ایران چه کار میتونه حالا در این مقطع و در دادگاه لاهه انجام بده، پرسشی است که با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم در میان گذاشتیم.
مطلبی که الان باقی مونده در واقع از این پرونده، این نحوه دفاع ایران در دیوان بین الملل هست و نحوه استدلال کشورهای مقابل که در واقع از ایران شکایت کردن. بنابراین تنها کاری که باقی مونده برای هر دوشون این است که تمام استدلال‌هایی رو که در طول این 3 سال و نیم چه به صورت خصوصی در مذاکرات با هم دیگه و چه به صورت عمومی مطرح کردن، اینها رو در دادگاه اعلام بکنن و بذارن که دادگاه در نهایت تصمیم بگیره که آیا حرف ایران در این مورد صحیحه و یا اینکه حرف طرف مقابل. و البته اساس کار دادگاه هم فقط و فقط و این مهمه که یادمون باشه، چون انتظارات از این دادگاه به نظر من مشخصه. وظیفه این دادگاه فقط یه چیزه و این است که آیا ایران وظایفش رو به عنوان یک عضو کنوانسیون 1971 مونترال، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، آیا ایران وظایفش رو درست انجام داده یا نه؟ این اتفاق افتاده، ایران خودش اعتراف کرده که مقصر بوده، آیا وظایفش مطابق این کنوانسیون دقیقا انجام داده یا نه؟ طرف مقابل در شکایتش هر 4 کشور مؤکداً گفتن که ایران وظایفش رو به طرق مختلف نقض کرده، انجام نداده و استدلالاش رو آوردن. و بنابراین اعلامیه امروز ایران هم که به نظر من فقط جنبه آگاهی عمومی داخل ایران بیشتر باید داشته باشه، این است که مقابله بکنه با این اظهار نظرهایی که در شکایت کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا اومده و ادعاهای مسائلی که تا حالا مطرح کرده با تکرار بکنه که همه کار رو درست انجام بده. در واقع
یعنی روایتی که به نظر میاد در بخش‌های مختلف بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح شده، روایتی که ما بارها درخواست مذاکره داشتیم، درخواست مذاکره دو جانبه داشتیم با کشورهای دخیل در این پرونده، همه اینها روایت‌های ایران از این روندی که حالا راهش به لاهه رسیده و باید در اونجا ادامه پیدا بکنه.
همینطوره، درست عکسش نظر اون چهار کشوره که ایران هیچگاه نه به صورت جدی مذاکره کرده، نه حاضر شده مدارک و اسناد رو به طور درست و صحیح و مطابق اون استانداردی که در کنوانسیون مونترال پیش بینی شده در اختیار این کشورها بذاره، با این کشورها همکاری بکنه. و در واقع نظر کلیشون این است که ایران خواسته این با وقت گذرانی، با تشکیل دادگاه نمایشی، با نگفتن واقعیات و غیره این موضوع رو در واقع به درازا بکشه، شاید حل بشه مثل در پاره موارد دیگه که متاسفانه اینجور حوادث پیش اومده و در نهاد فراموشی افتاده. به همین دلیل کار ایران به نظر من بسیار مشکل خواهد بود با توجه به اون مطالبی که همین چهار کشور در شکایتشون الان مطرح کردن و به خصوص با توجه به تحولاتی که در عرض این چهار سال سه سال و نیم شده در این پرونده و این چند مدت اخیر ماهای اخیر که گزارش های متعدد کارشناسانه از طرف افراد متعدد متخصصین صادر شده و همه اینا داله بر این است که اولا این در واقع ثابت کردن این هواپیما عمدی بوده از سوی ایران و این هم البته مطلبی است که در خود کنوانسیون هم پیش بینی شده که فقط این کنوانسیون فقط به موارد میپردازه که اتفاق عمدی بوده، چیزی که ایران در واقع منکرش هست و منکرش بوده. و بعدم وجود متفاوت مختلف به اظهار نظرهای افراد مختلف داخل ایران ضد و نقیض گویی های مختلف از بین بردن مدارک مربوط به این حادثه.
بله. آقای محمودی با چنین روی کردی حالا که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری رسیده، با چنین روی کرده که تهران داره، فکر میکنید که آیا تغییر رویه‌ای در روی کرده ایران حالا وجود خواهد داشت در دادگاه یا اینکه به همین روند ادامه خواهد داد و این اون وقت سرنوشت این پرونده رو به کجا میرسونه؟
با توجه به این اعلامیه که امروز منتشر شده به نظر میرسه که لااقل تا الان موضع ایران همون موضعی است که از قبل داشته، از روزی که این اتفاق عملی افتاده تغییری نخواهد کرد. ولی باید صبر کنیم و ببینیم استدلال حقوقی، چون در دادگاه شما باید استدلال حقوقی بیان بکنید، باید نشون بدید که واقعا مطابق خواسته های کنوانسیون مونترال همه اقدام های لازم رو به موقع شفاف درست انجام دادید و به خصوص اون افرادی که مسئول این فاجعه بودن، این افراد رو در یه دادگاه قابل قبول محکوم کرده یا نه. و در اینجاها به نظر من کار ایران بسیار مشکل خواهد بود با توجه به همه تحولی که این پرونده داشته از ابتدا تا حالا. و اینا من اضافه باید بکنم که این دادگاه بینانه الهه دادگاه جنایی نیست، بنابراین دادگاه خودش هیچ کسی رو به عنوان مسئول محکوم نخواهد کرد، بلکه در نهایت همونطور که در خواسته کانادا و سوئد و اوکراین و بریتانیا بوده، در نهایت دادگاه موظف خواهد کرد ایران رو که افراد واقعا مسئول رو و نه فقط افرادی که در رده های پایین و تصمیم گیرنده نبودن برای این مسئله رو محاکمه بکنه در یک دادگاه قابل قبول.
ارجبی سعید محمودی رو میشنیدید، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، به بیانیه که وزارت خارجه ایران در واکنش به ارجاع پرونده 752 اوکراینی به دیوان لاهه منتشر کرده بود. در این بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه منتشر کرده به کشته شدن همه سرنشینان این پرواز اشاره نشده، اقدام سپاه پاسداران در هدف قرار دادن این هواپیمای مسافربری با موشک در این بیانیه ذکر نشده و فقط از آنچه که رخ داد و به کشته شدن 176 سرنشین پرواز PS752 منجر شد به عنوان سانحه یاد شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 18:14 در ایران هست، همراه مجله عصر هستید. برگزاری مراسم جشن قدیر خم در تهران در قالب یک مهمانی 10 کیلومتری با پخش غذا و خدمات رایگان باعث طرح نظرات مختلفی شده. نزدیکان و حامیان حکومت برگزاری این برنامه با حضور اقشاری از مردم رو نشانه تداوم مشروعیتشون میدونند، اما منتقدان میگن این گونه جشن ها و خرج ها ضامن مشروعیت بخشیدن به حکومت نیست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش کیانوش فرید.
جشن 10 کیلومتری عید قدیر به وسعت ایران با حضور میلیونی و سمبل تحول خواهی شیعی به گفته حکومت یا جشن سازی حکومتی با ضرب و زور جوجه کباب مجانی و شهر بازی و نظر اسباب بازی کدام یک؟ واکنش های گسترده به برپایی جشن 10 کیلومتری عید قدیر از سوی منتقدان و مخالفان حکومت و همزمان هواداران حکومت. رسانه های حکومتی از رکورد مشارکت پرشور مردمی در جشن قدیر امسال نوشتند با حضور میلیونا و شروع کردند به حمله های کلامی به منتقدان این جشن. در این میان خبرگزاری فارس وابسته به حکومت با تنه به منتقدان برپایی جشن 10 کیلومتری عید قدیر نوشت ملت ایران در یک آیین مذهبی دور هم جمع شدند و شاد بودند، اما برخی فعالین منتسب به جریان غربگرا با هجمه به این گرد همایی باشکوه ناراحت و عصبی شدند و حالا تلاش می‌کنند تا آن را امری نمایشی و بیفایده جلوه دهند. یادداشتی که انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی را نشانه گرفته است. یک کاربر شبکه اجتماعی نوشته مردم را سرکوب می کنند، بچه های مردم را می کشند و در حالی که فقر بیداد می کند با هندوانه و کیک و جوجه کباب جشن حکومتی می گیرند و مردم فقیر را وسط شهر می کشند و اسمش را می گذارند جشن مردمی. اما هدف حکومت از برپایی چنین جشنی با عنوان مهمانی 10 کیلومتری با تبلیغات گسترده و هزینه گزاف برای عید قدیر که از بزرگترین اعیاد شیعیان به حساب می آید چیست؟ روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار.
من معتقدم حکومت جمهوری اسلامی از برگزاری چنین مراسمی مثل برنامه‌ای که قبلا مثلا در راهپیمایی اربعین انجام میداد یا برنامه موسوم به برائت از مشرکین در ایام حج یا همین برنامه اخیر، 3 تا هدف عمده رو دنبال میکنه. هدف اولش اینه که با برقراری نسبت بین خودش و مذهب و دین، در واقع از حضور هواداران مذهبی و علاقمندان به دین در سطح جامعه برای اعتبارزایی و مشروعیت بخشی به خودش استفاده بکنه. دومین هدفش این هست که مخالفان حکومت و منتقدان یا مخالفان جمهوری اسلامی رو در واقع به عنوان مخالفان دین و مذهب جلوه بده و مخالفان رو در برابر دین تعریف بکنه و به این واسطه سومین هدفش رو تضمین بکنه، یعنی با ایجاد یک پتانسیل از هواداران مذهبی و علاقمندان به دین که بتونه در آینده و در بزنگاه‌های خاص از توان اینها استفاده بکنه در برابر مخالفین، یعنی از توان این بخش از مردم برای مقابله و سرکوب بخش دیگری از مردم که احیانا مخالف یا معترض به حکومت جمهوری اسلامی هستند.
حکومت ید طولانی دارد در بسیج کردن مردم در خیابان‌ها. همین خیابان‌هایی که با جنبش زن زندگی آزادی گره خورده است و همچنان به واسطه حضور روزانه زنان و دختران بدون پوشش اجباری تبدیل شده به صحنه‌ای برای باز پس گرفتن حقوق از دست رفته‌شان. با این شرایط آیا برپای این جشن برای حکومت یک دستاورد به حساب می‌آید؟ روح الله رحیم‌پور.
حکومت جمهوری اسلامی به واسطه رابطه عمودی که در مناسبات اجتماعی برقرار کرده، به واسطه توان و امکان هزینه کردش از بودجه عمومی، یعنی توان مالی که داره، و به واسطه شبکه گسترده ارتباطی که بین هوادار بخش از حداقل هواداران خودش ایجاد کرده، امکان و توان بسیج کنندگی در بین طرفدارانش رو داره. حکومتی که چنین توان بسیج کنندگی در جامعه داشته باشه، برگزاری چنین برنامه و مراسمی براش یک موفقیت خاص یا یک دستاورد فوق‌العاده محسوب نمیشه، بلکه یک امر بدیهی است که با اون توانش چنین برنامه‌ای رو بتونه برگزار بکنه.
با وجود آنکه حکومت با شادمانی و تبلیغات پرهیاهو میکوشد حضور مردم در جشن خیابانی قدیر را به عنوان بازیابی مشروعیت از دست رفته خود معرفی کند، اما تداوم اعتراضات صنفی معیشتی و خاطره پررنگ سرکوب خونین اعتراضات سال گذشته به معنای آن است که رهبران جمهوری اسلامی برای ترمیم رابطه خود با مردم و پر کردن شکاف عمیق میان جامعه و حکومت نیازمند انجام اقداماتی به مراتب فراتر از برگزاری یک جشن خیابانی هستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره برگزاری مراسم جشن غدیر در ایران. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این مراسم چی فکر میکنید. میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و بگید که نظرتون در این باره چیست. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. 2042-02-21-12-21-12. اما تنها یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر کشته شدن یک زندانی کرد در بازداشتگاه ارومیه، فعالان حقوق بشر از کشته شدن پیمان گلوانی، زندانی سیاسی کرد اهل مهاباد بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه گزارش دادند. بشنویم ارجبی فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان رو که از فرانسه با ما در این باره صحبت کرده.
متاسفانه در عرض دو روز 17 و 18 تیر دو نفر از افراد بازداشت شده کرد، از شهروندان بازداشت شده کرد، تحت شکنجه شدید نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات در زندان ارومیه، این دو نفر جونشون رو از دست دادن. آقای قبلا در 17 تیر آقای موسی اسماعیلی و در 18 تیر آقای پیمان گلوانی. در عرض دو روز برای خیلی از ما هم خیلی شوکه کننده هستش که خیلی راحت این شکنجه ها انجام میشه و این افراد بدون اینکه هیچ نهادی تحت بازخواست قرار بگیره اینها کار خودشون رو انجام میدن و خیلی با مثلا در مثال آقای موسی اسماعیلی نهادهای امنیتی با پدر ایشون تماس گرفتن و خیلی راحت گفتن که پسرتون در اثر شکنجه کشته شده. برای پیمان گلوانی تا این لحظه فقط گفتن که پسرتون بعد از سقوط از ارتفاع زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده. دلیل رو شکنجه اعلام نکردن، اما خانواده تونستن برای 20 دقیقه پسرشون رو در بیمارستان ملاقات بکنن. تاکید کردن که پسرشون بدون اینکه هیچ بیماری زمینه‌ای داشته باشه، هیچ مشکل قبلی داشته باشه، تحت شکنجه بوده که جونش رو از دست داده. کاملا آثار کبودی بر بدن ایشون مشهود بوده و خانواده تاکید کرده که بدنش خیلی لرزش‌های خیلی شدیدی داشته رو تخت بیمارستان و در همون حال هم پسرشون با دستبند و پابند به تخت بسته شده بودن. برای ما هم به عنوان فعالین حقوق بشر خیلی خیلی شوکه کننده هستش، ولی متاسفانه اینها اولین موارد نیستن. قبلا هم موارد زیادی بوده که در اثر شکنجه کشته شدن و هیچ نهادی تا این لحظه جوابگو نبودن.
خانم کریمی، دلیل بازداشت چی بوده؟ گفته شده بود که اتهاماتی درباره عضویت در برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مطرح بوده. مشخص شده که اصلا چرا اینها رو بازداشت کردن؟ با چه حکمی بازداشت کردن؟
برای آقای موسی اسماعیلی اتهام دلیل بازداشتشون اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بوده. اما برای آقای گلوانی ایشون 3 سال پیش عضو یکی از احزاب کرد بودن و بعد از 3 ماه به ایران بازگشتن و در این مدت دیگه هیچ عضویتی نداشتن و اینها. اما دلیل بازداشت ها همینایی بود که اعلام کردم. خودمون یعنی احتمالی که میدیم در سالهای اخیر خب خیلی ها بودن که خیلی شهروندان کرد به احزاب مختلف کرد ملحق شدن، اما بعد از مدتی به ایران بازگشتن. در بازگشت به ایران، حالا میگم برای آقای موسی اسماعیلی خانواده اطرافیان این اتهام رو کاملا رد میکنن، اما برای پیمان گلوانی بوده، 3 سال پیش عضو بوده. این افراد خصوصا کسایی که بر میگردن به ایران از نهادهای امنیتی قبول میکنن که اینها برگردن، اما بعدا اینها تحت فشار قرار میگیرن که با این نهادها بر علیه احزاب یا دیگر فعالین سیاسی مدنی فعالیت بکنن، همکاری بکنن، که خیلی از اینها قبول نمی کنن و می بینیم که مثل یکی مثل آقای پیمان گلوانی احتمال داده میشه که تحت این فشارها بازدار شده چون نمی خواسته همکاری بکنه و اینطور تحت شکنجه کشته شدن.
درباره پیمان گلوانی که صحبت می کنیم باید اشاره بکنم که درباره یک جوان 24 ساله داریم صحبت می کنیم. زمان عضویتی هم که اگر که داریم صحبت می کنیم در سن 20-21 سالگی بوده. خانم کریمی، یک همچین رخدادی در یک بازداشتگاهی در ارومیه، کلن وضعیت فعالان کرد رو در حال حاضر چگونه می بینید با توجه به این اتفاقات ناگواری که می افته؟
ببینید در این مناطق خب به شدت امنیتی هستش، همه چی از یک دیدگاه سیاسی به همه چیز نگاه میشه. متاسفانه هر نوع فعالیت شما راجع به ادبیات و زبان کردی باشه، فعالیت محیط زیستی باشه، هر نوع فعالیت دیگه‌ای، خیلی دست نهادهای امنیتی باز هستش که این فعالیت‌ها رو به احزاب مخالف جمهوری اسلامی، به احزاب کرد ربط بدن و متاسفانه راحت این اتهامات وارد میشه و در نتیجه این اتهامات این نهادهای امنیتی انقدر دستشون باز هستش که بارها فعالین و شهروندان کرد رو با این اتهامات بازداشت کردن و تحت شکنجه کشتن و هیچ نوع بازخواستی از اینها وجود نداشته و اجساد این افراد بعد از کشته شدن به خانواده ها تحویل داده نشده خیلی هاشون و یا اینکه خودشون مخفیانه اینها رو دفن کردن. این موارد متاسفانه یک موارد جدیدی نیست، همیشه بوده و این دیدگاه امنیتی دست نهادهای امنیتی رو همیشه در این مناطق باز گذاشته و هیچ نوع پیگیری‌هایی هم که از طرف خانواده ها انجام شده تا این لحظه جوابگو نبوده.
فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان بود. از گزارش ها از کشته شدن دومین زندانی سیاسی بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به ما می گفت. این خبر با واکنش بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا روبرو شده. از جمله مجید وزیری برای ما نوشته که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که کشتن این چنینی هزینه کمتری از اعدام داره، چون از طرف جامعه بین المللی واکنش نسبت به این کشتار به نسبت کمتره و اثرش در ایجاد ترس هم بیشتر. این نظر مجید وزیری بود در این باره. و موضوع دیگری که در این مجله عصر به اون میپردازیم، رأی دادگاه فدرال آمریکا درباره پرونده شکایت مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان و از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، که گفته با رأی دادگاه از دریافت غرامت 3,325,000 دلاری که جمهوری اسلامی به پرداخت و محکوم شده خودداری میکنه. بشنویم از شهاب عمو‌پور.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، با رونمایی از حکم دادگاه فدرال آمریکا در مورد پرونده برادرش در ایران اعلام کرد که از دریافت غرامت 3,325,000 دلاری که حکومت جمهوری اسلامی به پرداخت آن محکوم شده است خودداری می‌کند. خانم علی نژاد که از سرشناس‌ترین چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، پیشتر در پی بازداشت و حبس برادرش علیرضا توسط نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه ایالات متحده شکایت برده بود. به گفته مسیح علی نژاد، حکومت جمهوری اسلامی از طریق بازداشت علیرضا علی نژاد تلاش می‌کرد که این روزنامه‌نگار ساکن آمریکا را تحت فشار قرار بدهد تا او مبارزاتش به ضد جمهوری اسلامی را متوقف کند. علیرضا علی نژاد ویراستار کتاب در مهر ماه 1398 بازداشت و در دادگاه انقلاب به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که در زندان اوین در تهران در بند بود، در مرداد 1400 به واسطه یک حکم مشروط آزاد شد، اما سازوکار شکایتی که در دادگاه فدرال آمریکا بر پایه درخواست یک غرامت 500 میلیون دلاری از حکومت جمهوری اسلامی تنظیم شده بود، ادامه یافت. خانم علی نژاد روز یک شنبه 18 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که جی مایکل هاروی، قاضی فدرال ایالات متحده، به این نتیجه رسید که علیرضا به مدت 2 سال به سان یک گروگان در بازداشت بوده است. بر همین اساس دادگاه ناحیه کولومبیا در ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامتی 3,325,000 دلاری محکوم کرد که البته برای دریافت این مبلغ که باید از منبع دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا صورت بگیرد، به آرا و احکام دادگاه‌های دیگر نیز نیاز است. با این حال پیش از آن که مراحل مورد لزوم بعدی طی بشود، خانم علی نژاد همزمان با انتشار رأی دادگاه اعلام کرد که هدفش از دنبال کردن این پرونده هرگز برای دریافت غرامت مالی نبوده، بلکه می‌خواسته کانون توجهات را کاملاً متوجه به گفته او جنایات جمهوری اسلامی بکند. مسیح علی نژاد از همه خانواده‌ها، به ویژه خانواده شهروندان دوتابعیتی که در ایران در بند هستند، تقاضا کرد که برای جلوگیری از استفاده از آنها به عنوان ابزار معامله پرونده‌های حقوقی را به ضد حکومت جمهوری اسلامی تشکیل بدهند. او همچنین از شهروندان آمریکایی درخواست کرد که با حکومت جمهوری اسلامی هیچ تعاملی نداشته باشند. حکومتی که به گفته مسیح علی‌نژاد حقوق بشر را نقض می‌کند و در سرکوب در داخل و خارج از کشور فعال است. پیش از صدور چنین حکمی در پرونده شکایت مسیح علی‌نژاد، دادگاه‌های فدرال ایالات متحده در چندین پرونده شکایت دیگر نیز حکومت جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت محکوم کرده بودند.
با این گزارش میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.